سرمقاله کیهان، کابوس پهلوی. کیهان، کابوس پهلوی، عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم سید محمد عماد عربی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. سوم بهمن 1350 است که روزنامه های ایران از وضعیت غیرعادی در تهران و سایر شهرها و قطع ارتباط بیش از 3700 روستا به علت سرما و برف شدید خبر می دهند. دو روز بعد در پنج بهمن 1350 اما محمد رضا پهلوی ترجیح داد طبق روال هر سالش برای استراحت و تفریح زمستانی به سوئیس برود. دهم بهمن روزنامه اطلاعات گزارش داد جاده های مهم کشور از جمله حراز، رشت، اصفهان، شیراز، تبریز و همدان بسته شدند. مردم در چنین شرایطی بودند که 18 بهمن 1350 روزنامه کیهان با انتشار تصویری بزرگ از محمد رضا پهلوی در لباس اسکی در صفحه اولش نوشت: شاهنشاه آریامهر به همراه اولیا حضرت شهبانو که هفته گذشته بر طبق معمول همه ساله به اتفاق والا حضرت ها به منظور استراحت و استفاده از تعطیلات زمستانی به سوئیس رفتند، در روزهای اخیر قسمتی از وقت خود را به بازی اسکی و سایر ورزش های زمستانی در ارتفاعات سموریتس می گذرانند. فردای همان روز در 1350 عنوان اول روزنامه کیهان این بود: کولاک بی سابقه برف ارتباط هوایی، زمینی و تلفنی با تبریز را قطع کرد. طبق این گزارش ارتباط زمینی اکثر شهرها قطع شده بود. دکل‌های ارتباطی از جاکنده و حتی ارتباطات در و شهری نیز مختل شده بود. فردای آن روز در 20 بهمن 1350 ارتباط پایتخت نیز با شش استان کاملا قطع شد و دست کم 750 روستا در محاصره برف قرار داشتند. این شرایط منجر به مرگ تعدادی از مردم شد. تنها در یک مورد 60 نفر بر اثر ریزش بهمن خفه شدند. خبری که به نقل از ستاد امدادی نخست وزیری وقت 24 بهمن 1350 در صفحه اول روزنامه اطلاعات نقش بست، اما همزمان با این خبر عکس اول این روزنامه همچنان به تصویری از محمد رضا پهلوی و فرح دیبا در لباس اسکی در سوئیس اختصاص داشت و در شرح آن نوشته بودند: شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو که برای استفاده از تعطیلات سالیان اینک در سن موریتس سوئیس به سر می‌برند، ساعتی را نیز در روز به ورزش اسکی در ارتفاعات سن موریتس می‌گذرانند. در میان ورزش‌های مختلف، شاهنشاه به ورزش اسکی علاقه خاصی دارند و این امر در وجود والاحضرت ولیعهد و دیگر والاحضرت‌ها نیز علاقه به خصوصی نسبت به اسکی تولید نموده است. شاهنشاه خیلی به اسکی علاقه داشت، انقدر که هیچ سراغی از مردم نمی گرفت و پس از 35 روز بالاخره 11 اسفند 1350 به کشور برگشت. ظاهراً رسیدگی به امور مردم اصلاً در اولویت‌های زندگی محمد رضا پهلوی قرار نداشت. حدود 7 سال بعد با اوج گرفتن انقلاب اسلامی مردم ایران، محمد رضا فهمیده بود حتی برای حفظ ظاهر هم که شده خودش را نسبت به وضعیت مردم حساس نشان دهد. با وقوع زلزله طوس در 25 شهریور 1357 او تصمیم گرفت در اقدامی نمادین به همراه فرح دیبا به میان زلزله زدگان برود. با این حال محمد رضا همان محمد رضای سابق بود. فقط 4 روز از وقوع زلزله طوس گذشته بود، آوار برداری به کندی پیش می رفت و هنوز بسیاری از جانباختگان زیر آوار زلزله بودند که او باز هم به فکر تفریح افتاد و این بار به کیش سفر کرد. در کیش از تونی مونوپلیت خواننده استرالیایی خواسته شده بود تا هر شب برای خانواده سرطنتی برنامه اجرا کند و به ازای هر شب حدود 300 هزار پوند انگلیس معادل 4,200,000 تومان وقت به او پرداخت می شد. دنیایی که محمد رضا پهلوی در آن بود با دنیایی که مردم ایران در آن زندگی می کردند فرسنگ ها فاصله داشت. 23 فروردین 1353 وقتی اسدالله علم‌وزیر وقت دربار قسمتی از مشکلات مردم را به محمد رضا گفت، با واکنش ناامید کننده او مواجه شد. به شاه عرض کردم متاسفانه در داخل به واسطه غفلت متصدیان 9 گوشت در دسترس مردم است، 9 شکر، 9 گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح نیست. آخر چرا این پیشبینی ها را نمی کنند؟ همه چیز هم گران شده. تعجب است که شاهنشاه تمام گوش کردند ولی همانطور که چشمشان را روی هم گذاشته بودند اصلا باز نکردند و یک کلمی جواب ندادند. البته این واکنش نسبت به پاسخ سال قبلش یک پیشرفت چشمگیر به حساب می آمد، چون آن زمان 24 شهریور 1352 در جواب گلایه های علم گفته بود مردم باید بدون کالاهای اساسی زندگی کنند. سرشام موضوع صحبت کمبود بعضی از کالاهای اساسی بود که شاه عقیده دارد مردم باید یاد بگیرند بدون آنها زندگی کنند. وضعیت سخت اقتصادی برای توده های مردم و بیخیالی محمد رضا پهلوی به آن در حالی بود که آن زمان درآمدهای نفتی ایران رشد خیره‌کننده‌ای پیدا کرده بود. رژیم پهلوی بدون هیچ مانعی تا 6 میلیون بشکه نفت در روز می‌فروخت و قیمت نفت نیز به دلیل شرایط منطقه‌ای با جهشی قابل توجه از بشکه‌ای 3 دلار به بشکه‌ای حدود 12 دلار رسیده بود. تعطیلات نوروز 1352 اسدالله علم به همراه محمد رضای پهلوی در کیش بود که درباره اوضاع خوب درآمدهای نفتی به او گفت: دو هفته گذشته را طبق معمول همه سال در کیش گذراندیم. شاه هر روز به سواری یا شنا پرداخت. هوای عالی. به او گفتم که یک آرزوهایش ظاهراً به تحقق پیوسته است. تقریباً باور نکردنی است. اما درآمد نفتی ما از 2 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار افزایش یافته. باران سنگین نوید برداشته محصول خوبی را می‌دهد. اما برخلاف خاندان پهلوی و سایر ثروتمندان و وابستگان به دربار، مردم تقریباً هیچ بهره‌ای از این افزایش فوق‌العاده درآمد نفتی نبردند. طبق آمارهای اخشار ثروتمند 55.5% هزینه‌های جامعه را به خود اختصاص می‌دادند و سهم توده‌های مردم تنها 3.7% بود. به اعتراف اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمد رضا و یکی از افراد پرنفوذ در دربار پهلوی، بر فضای ثروت فاحش برآمده از افزایش قیمت نفت، شکاف میان فقیر و غنی عمیق‌تر و آشکارتر می‌شد. اسدالله علم در خاطرات خود از آن روزها می‌نویسد: تنها چیزی که مردم می‌فهمند این است که تورم مشکل فلج‌کننده‌ای است و وضع خدمات عمومی اسفناک است. جان لیمبرت یکی از دیپلمات‌ها و کارشناسان سفارت آمریکا در تهران بود که با اشاره به همین نابرابری درباره مشاهدات آن زمان خود از ایران نوشت: زندگی روزانه برای اکثر مردم به خصوص در شهرهای بزرگ روز به روز سخت‌تر و ناخوشایندتر می‌شد. قطع مکرر برق باعث می‌شد تا لوازم برقی مردم مثل یخچال، تلویزیون و کولر در بیشتر ساعات روز عملاً بدون مصرف باقی بمانند. فرانسیس فیتزجرالد، نویسنده سرشناس آمریکایی، نیز تجربه‌ای مشابه از ایران داشت. او نوامبر 1974، آبان و آذر 1353 مقاله‌ای برای مجله آمریکایی هارپر نوشت و در آن شرایط ایران را حتی از سوریه هم بدتر دانست. وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این دلیل که شاه برای توسعه یک کشور هرگز تلاش جدی نکرده است. آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلستان در ایران در زمان محمد رضا پهلوی بود. او نیز مثل دیگران تجربیات مشابهی داشت و تأثیر درآمدهای فوق‌العاده نفتی سالهای آخر رژیم پهلوی را بر مردم ایران تقریباً هیچ می‌دانست. تزریق درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت در دسامبر سال 1973 به اقتصاد کشور بدون افزایش سطح تولید، تورم و گرانی بالایی را موجب شده بود که گرچه مقامات دولتی نرخ سالیانه آن را 20% اعلام کرده بودند، ولی نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این رقم بود. آن زمان نشریه آمریکایی تا این تی گزارشی تورم ایران را حتی تا 50% نیز ارزیابی کرد. ویلیام سولیوان، همتای آمریکایی پارسونز، با صراحت و البته اختصار بیشتری وضعیت ایران در سالهای آخر حکومت محمد رضای پهلوی را توصیف کرده است. او که ظاهراً به گشت و گذار در پایتخت پرداخته بود، پس از مشاهداتش از تهران و حاشیه‌های آن در خاطراتش نوشت: وضع زندگی در تهران فضاحت بار بود. رژیم پهلوی تحت هیچ تحریمی قرار نداشت. نه تنها با آمریکا که حتی با رژیم صهیونیستی نیز ارتباطات دوستانه‌ای داشت. فراتر از این حتی میتوان گفت به گواهی هزاران سند تاریخی محمد رضا پهلوی ایران را در اختیار آنها گذاشته بود. اما نه محمد رضای پهلوی، نه آمریکا و نه اسرائیل هیچ اهمیتی به مردم ایران و شرایط نامناسب زندگیشان نمیدادند. برای آنها فقط منافع خودشان مهم بود. به همین دلیل وقتی مردم ایران با انقلاب اسلامی خود منافع آنها را به خطر انداختند و خواستار استقلال کشور شدند، از هیچ طرحی برای نابودی انقلاب صرف نظر نکردند. از کودتا و آشوب گرفته تا جنگ و تحریم اقتصادی، جمهوری اسلامی اما با همه این موانع برای خدمت به مردم پیش رفت. اگرچه هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما حتی در همین سطح کنونی، تراز کارایی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از رژیم پهلوی به مراتب بالاتر است. استفان شولتس، سفیر سابق اتریش در جمهوری اسلامی ایران بود که سال 1400 ماموریتش پایان یافت. او که به دلیل خدمات بالای بهداشتی و درمانی در ایران، فرزندانش را برای معالجه از اتریش به ایران آورده بود، درباره پیشرفت‌های ایران گفت: باید بگویم در تهران شاهد مدرنیزاسیون سریع بودم. استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در زندگی شهری در تهران بسیار مشهود است. خرید آنلاین بسیار رشد کرده است. خیلی چیزهایی که اینجا وجود دارد در کشور ما اصلا امکان پذیر نیست. انقلابی که در حوزه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در اینجا رخ داده بسیار قابل توجه است. گاهی به شرکت‌های اتریشی میگویم این اپلیکیشن یا آن اپلیکیشن را دیده اید. چقدر راحت می‌شود خرید کرد یا چیزی را به جایی فرستاد. در اطراف تهران از یک کشاورز سیب زمینی خریدیم. خیلی راحت دستگاه پست را آورد و کارت کشیدیم. ایران در این حوزه‌ها خیلی جلوتر از بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله کشور خود من است.